Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve habibi gulubina Abil Asim el-Mustafa Muhammed. Ala ahli beytihi tayyibin, tahirin, el-ma'sumin, el-muntecebin, el-mukarremin. سيما بقية الله في الأراضين المحيط أرباح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين بحث ما در كتاب الغرز به پایان تمام شد کتاب الغرز. امروز وارد بحث رهن میشیم. رهن بر مالی اطلاق میشه که به عنوان وثیقه و ضمان دین یا عین مضمونه گرفته میشود. وقتی شما مالی رو کسی میخواد مالی رو از شما بگیرد، حالا چه پولی رو که میخواد به عنوان قرض بگیره یا میخواد جنسی را از شما بخره نسیتاً یا پیش خری بکنه که به نحوی در واقع دین قراره به عهده فرد باشه و شما از فرد طلبی داشته باشید و شما اطمینانی ندارید که فرد طلبی که شما ازش داره حتما به شما باز خواهد گردان، لذا برای اطمینان و توثیق بر این دین خودتون میگید یک مالی رو پیش من بگذار که اگر در موعدت شما دین رو بر نگرداندی من بتونم حق خودم رو از این مال استیفا بکنم. مثلا کسی میاد از شما میگه آقا دو ماهه به من 2,000,000 تومان پول قرض بده، همشیره ای دارید شما، خواهری برادری، میاد میگه مثلا 2,000,000 تومان به من پول قرض بده دو ماهه. خب شما احتمال میدید تا دو ماه دیگه نتونه پول رو برگردونه و سر دو ماه هم شما پول رو نیاز دارید، لذا بهش میگید خب شما یه مالی رو به عنوان رهن بگذار، انگشتری داره، سرویسی داره، یه شی قیمتی که این مقدار میارزه پیش شما دو ماه رهن میگذارد و به این معنی است که حتما نزد شما باشه، یعنی اون پول اون مال به عنوان رهن میشه ولی در نزد خودش میشه خودش هم استفاده کنه. مثلا شما بهش میگید همین لپتاپی که دست شما هست این رهن 2,000,000 تومان، اونم قبول میکنه. ما اصل این میشه اگه سر مهلت دین نتونست برگردونه باید این لپتاپ رو ولو از مستثنیات دین باشه، چون به عنوان رهن گذاشته حق شما تعلق گرفته به این عین، چون لپتاپ جزء وسایل مورد نیاز زندگی یک فرد الان لجات جزء مستثنیات دینه. شما میگید من قرض به شما نمیدم، میگه خب من همین لپتاپ خودم رو رهن میگذارم. وقتی رهن گذاشت شما میتوانید وقتی موقع دینتون عجل دین رسید و اون پول رو به شما باز نگردان این مال رو مجبورش کنید بفروشد، یا اگر نفروخ حالا طبق احکامی که میگیم خودتون بفروشید و مبلغی رو که 2,000,000 تومان از روش بردارید ما باقیش هم بهش پس بدید. پس بنابراین این یک فرض. یه فرض دیگه یه که نه فرض دینی نیست، میخواید یه ضمانتی برای خود یک عینی بگیرید، مثل کسی که میاد یه لباس مجلسی از شما، یه وسیله گران قیمت شما، یا مثال واضح یه همسایه شما دارید که خیلی هم حالا صمیمی نیستید ولی میگه من میخوام برم مجلس عروسی یه سرویس طلا شما به من بده. خب شما نگاه میکنید خب الان این سرویسی که اون میخواد بگیره ببره حالا ور نیاورد، بعد شما میخواید چیکار بکنید؟ لذا اینجا میگید یه چیزی رو به عنوان وثیقه پیش من بگذار. وثیقه میگه چی؟ میگه که مثلا یه شیئی که ارزش داره، یه چکی داره، یه سهامی داره، یه مجموعه وسیله که ارزشمنده، خودش یه سرویس دیگه ای داره ولی سرویسش قدیمیه، از اینم بیشتر می‌ارزه، میگه آقا سرویس من قدیمیه، میخوام یه سرویس جدید استفاده کنم. شما میگید خب اون سرویس قدیمی رو به عنوان رهن پیش من بگذار، چون این سرویس جدید رو بگیر ببر تا فردا بیاد، که اگر اون نیاورد شما بتونید حقتون رو از این انچ کا کنید استیفا کنید. این میشود حقیقت رهن. یک پشتوانه محکمیه برای که انسان بتونه با دیگری معاملات علی الذمه انجام بده و بتونه مالشو در نزد دیگری بگذارد یا مالشو به قرض بدهد و اطمینان هم داشته باشه که در ارجاع این مال حتما بهش برمیگرده. و در آیه قرآن هم تاکید شده، در روایات هم تاکید شده که هر چی میتونید کارتون رو مالتون رو محکم کاری کنید. نکنید این یک بنا در زندگی شخصتون بگذارید که هیچ وقت به هیچ کسی در مورد پولی که براتون اهمیت داره اطمینان نکنید. یا یه موقع برای انسان یه پول اهمیت نداره، یکی میاد از شما دستی 100,000 تومان پول میگیره، میگه 100,000 تومان برای من اهمیت نداره، آورد نیاورد. ولی اگر 500,000 تومان پول میخواد بگیره که برای شما پول ارزشمنده، بگید یک چک بعدو بیار. مثلا رفقا میان بعضی وقتا میگن یه طلبه مثلا 1,000,000 تومان پول میخواد داری بدی، من یه رفیق دیگه دارم میگم خب 1,000,000 تومان شما، او آقایی که من بهش بعضی وقتا میگم پول داری بدی بناش بریه، میگه اون پدرش وضعش خوبه، میگه 1,000,000 تومان چک خودشو بنویسه، من 1,000,000 تومانو براش نقد میکنم، یعنی جاش 1,000,000 تومان میدم، 1,000,000 تومانم خرج میکنم میره. و بعد بارها شده مثلا اون بنده خدا زنگ زده، در بارها که یه بار شده بود کسی که چک داده بود زنگ زد به من که نمیشه یه ما تاخیر بندازه، به بنده خدا زنگ زدم گفت او چک 6 ماه پیش خرج شده، روزش هم میره برگشتم میزنه، چون اصلا پدر من نمیدونه چک دست کیه، او چک رو خرج کردن. خب این نحوه محکم کاری در گرفتن ماله. الانم هر وقت اتفاق میفته، حالا خیلی وقتا رهن تو موقعیت‌های ما ممکن نیست، حداقل بنویسید برای برنامه‌نویسی امضا بگیرید. من یه خیلی سال پیش پول اندکی دستم بود که ما رو همین قرض دادم بود، مبلغش کم بودی که 5000 تومان 10000 تومان 15000 تومان قرض می‌خواست، خب من قرض می‌دادم. حالا اون موقع مثلا 150000 تومان 200000 تومان الان بود. یه دفتر درست کرده بودم، هر کی میومد قرض بگیره توی یه برگشت می‌نوشتم مبلغ 15000 تومان به آقای فلانی در تاریخ فلان تحویل داده شد، می‌گفتم پاشو امضا کن، امضا می‌کرد پول رو بهش می‌دادم. بعداً وقتی پول رو می‌آورد می‌نوشتم آقا در تاریخ فلان دریافت شد. الان دفتر هست که هنوز بعضی از پولا برنگردوندن بدهکارن، گرفتن مثلا 10 قسطه گرفتن 2 قسطه شدن، هنوز مابقیش ندادن. خب من خودم تصفیه کردم اون پولا رو، ولی میخوام بگم این یه نکته ایه که شما وقتی بنویسید مشکلی فردا پیش نمیاد. همون برگه نوشته بی ارزش که شما فکر میکنید تو همون کاغذ نوشته شده، یه مورد من چند مورد پرونده قضایی دیدم که با دست بنده خدا همجوری ساده نوشته به فلانی 50 میلیون تومان بدهکارم امضا کرده، با همین 50 میلیون تومان محکومش کردن، با یه نوشته معمولی که امضا کرده رفته خط شناسی گفتن خط خودشه، این خودش نمیشه، خودش هم امضا کرده، اصلی که بر حالت اکراه هم نبوده، نمیتونه ثابت کنه اکراه هم کردن، به همین محکومش کردن که 50 میلیون تومان پول باید بدی. میخوام بگم که اینو توجه داشته باشید که هر برنامه از حد اقل کاری که میتونید بکنید اینه که بنویسید طرف با خط خودش، نه که شما بنویسید او فقط امضا کنه، بگید با خط خودت بنویس و امضا کن که این جانب مبلغ مثلا 2,000,000 تومان در تاریخ فلان از فلانی قرض گرفتم که 6 ماهه بهش برگردونم، پاشم امضا بکنه. فردا همین برگه خیلی راحت که تو کاغذ نوشته شده به اندازه 10 تا شاهد ممکنه چیکار بکنه، ارزش داشته باشه. لذا توجه داشته باشید که هر چی میتونه، روایتم تاکید کردن که بر مال خودتون کمکاری کنید، این سببش میشه که فردا اختلاف نشه. وقتی نمی نویسید فردا اختلاف میشه، اون میگه 250000 تومان بوده، اون میگه نه 200000 تومان بوده، اون میگه 50 تومانشو برگردوندم، اون گفته 50 تومان بر نمیگردون. هر موقع هم از کسی پول قرض گرفتید، پول مهمی بود، وقتی بهش پس دادید بگید یه برگه رسید بده، رسید بده که من این مبلغ به شما پول برگردوندم، قرض فلان رو به شما ادا کردم. حساباتون رو همیشه سعی کنین در پولی که براتون اهمیت داره قرص و محکم باشه. خب پس رهن شد، الرهن عقد یتضمن جعل مال وثیقه للتامین على دین او عین مضمونه. رهن عقدیه که متضمن اینه که مالی رو قرار میدن به عنوان وثیقه برای تأمین، یعنی برای که انسان بتواند امانت داشتن، یعنی خاطر جمع بودن، اینجا به معنی تأمین یعنی خاطر جمع بودن، یعنی انسان بتواند الان توی چیزام داریم که مثلا قرار تأمین صادر میکنن، یعنی وقتی شما از کسی طلبی دارید مالی رو، زود میرید قرار تأمین میگیرید، یعنی به یک میزان دین شما از اموالش بلوکه بشه که بعدن که میخواد رسیدگی کنه توی مدت مالاش از بین نبره. این تأمین به این معناست که شما پشتوانه داشته باشید که بتونید دینتون رو، یا عینی که مضمونه است، یه موقع عینی عین مضمونه نیست، مثل شما در بیع انجام میدید بعد مال رو در نزد طرف میگذارید، ولی مواردی که عینی که میخواید ضمانت داشته باشه در موارد عینهای مضمونه، مثل مالی رو که طرف چیز گرفته، مثلا یک کسی اومده مالی رو از شما غصب کرده، خب مال غصبی مضمونه است دیگه، شما میگید رهن بده. در مورد آریه خواهیم خون، اگر کسی در عقد آریه اصل بر عدم زمانه، ولی اگر کسی شرط بکنه با، البته در صورت تفریط و تعدی زمان داره، لذا اونجا هم میشود. در عرض کنم خدمت شما آریه حتی میتونید شرط کنید که عدم تعدی و تفریط هم بود بازم زمان داشته باشه. پس مالی رو که آریه میدید میتونید براش رهن بگیرید، مالی رو که طرف از شما غصب کرده میتونید رهن بگیرید و قص علی هذا. خب و هو مشروع بلا اشکال و المستعد فی ذلک، اما ان رن عقد و یتضمن ما ذکر فهو من الواضحات. یه چیزی نیستش که امروز پیدا شده، از قدیم چنین عقدی بوده و در زمان شریعت هم به همین معنا بوده، آیه قرآن هم فراهان مغزوزه که ذکر میکنه به همین معنا، و الفهم العرفی خیر شاهد علی. اما صحت و جعل رهنه وسیقتن علال عین المزمونه ایزن، اگه گفتیم علاوه بر دین می شود بر عین مزمونه هم وسیقه گرفت. مثل چی؟ مثل عین مقصوبه ازا طالب صاحب و حل غاصب او غیره زمن عقد لازمن بر رهنه علیها. مثل که آدم غاصبیه، یه پولی از شما، مالی از شما پیشش مونده، وقتی میاد مال شما رو طلب میکنه، شما مال رو ازش طلب میکنید، مثلا میگه ندارم، تا 6 ماه دیگه بعد برمیگردونم، بعد میاد یه معامله بیعی با شما انجام میده، شما در زمینه عقد بیع شرط میکنید که رهن برای اون مال مقصوبه قرار بده، لذا بعد او بیاد یه مالی رو به عنوان رهن میگه، به شرطی این عرض کنم کتاب رو به تو میفروشم که یک رهنی برای اون کتاب قبلی که از من بردی و نیاوردی، تعدی و تفرید کردی، از بین رفته یا بدون اجازه برداشته بردی، پیشم یک رهنی انگشترت رو رهن بگذاری. این هم صحیح هست، اشکال ندارد. علتش هم اطلاق عدله است، فلا اطلاق مایتی من دلیل مشروعیت رهن. اطلاق عدله شامل این فرض هم میشود در صدق رهن که شک نداریم، فقط حالا نمیدونیم حتما باید دین باشه، شامل این هم میشود. اطلاق میگه رهن هست، در دلیل صحت در بر میگیره. اما ان رهن مشروع فهو من ضروریات الاسلام و يدل على ذلك الكتاب الكريم و ان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه. آیه 283 سوره بقره. آیه قبلش که بزرگترین همین آیه قرآنه، یا ایها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اول آیه امر میکند ای مردم زمانی که، البته اینا هیچ کدوم همش بنا بر سیاق مستحبات، یعنی اینا هیچ کدوم الزامیات نیست، یعنی لازم نیست انسان اگر یک دینی رو گرفتن نوشتن وجوب تکلیفی ندارد یا وجوب شرطی داشته باشد که صحت این قرض منوط به نوشتن باشد. یا ایها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، هر وقت میخواهید دینی رو که زمان معینی هم داره معینش کنید، فکتبو بنویسید. ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل، یک کاتب عدل هم بنویسه. ولی یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، اون هم باید با همون شرایط، هیچ نویسنده‌ای نباید خودداری کنه. یعنی اگر یه بحثیه که اگر شما رو برای شهادت طلب کردن یا برای کتابت طلب کردن برای کسی که میتونه بنویسه، میتونه امتناع کنه یا نکنه. بعضی قائلن که هم شاهد شدن به معنای حضور در مجلس برای اخذ شهادت، هم به معنای شهادت دادن اندل قاضی زمانی که طلب کردن واجبه. حالا این بحثش تو کتاب شهادت خوندید، اختلاف نظری هم هست. حالا خیلی‌ها شاید مشهور قائل باشن که وقتی طلبتون میکنن میگن بیا اینجا شاهد باش، لازمه بیا شاهد باشی، و بعد که میگن بیا شهادت بده، لازمه هست که بری شهادت بدین. خب فلیکتب ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا. خب دیگه هست که عمر بحث ضعیف میاد، باز یه جایی میاد میگه که اگر یک زن یا دو مرد باشن، مما ترزون من الشهدا، و کسایی که مورد عدالت هستن، انتزل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، اگه یکی فراموش کرد دوتا به خاطر، اگه یکی فراموش کرد دیگری به یادش بیاره. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا، که این بحثه که وقتی شهدا وقتی دعوت میشن برای ادای شهادت یا برای اخذ شهادت نباید ابا بکنن. ولا تسعموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، چه بزرگ بوده چه کوچک بنویسید، این کوچیکارم بنویسید. ذالکم اقسط عند الله و اقوم للشهاده و ادنا الا تتابوا الا ان تكون تجاره حاضره تديرونها بينكم، مگر این معاملاتی باشه که همین الان انجام میدید، پولش هم رد و بدل میکنید، یعنی همین تجارت متداول باشه. فلیس علیکم جناح الا تكتبوها و اشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بينكم واتقوا الله. بعد که آیه تمام میشه میگه و ان کنتم، پس فرض آیه بحث نوشتن شهادت و اخذ نوشتن این معامله که انجام میدید، کتابتش، شهادت گرفتنش، کیفیت اخذ شهادت، کیفیت ادای شهادت، بحث صفیح و ضعیف رو هم آیه مطرح میکنه. بعد تو آیه بعد 283 میگه و این کنتم علا سفرین ولم تجدو کاتبن فرهان المقبوضه، اگر نتونستید بنویسید که به وسیله نوشتن محکم بکنید این عقدتون رو، فرهان المقبوضه، چکار بکنید؟ رهن بگیرید، رهانی که قبض شده، یه رهانی بگیرید که محکم کاری بکنید که فردا باعث این نشه که مالتون از بین بره. خب پس آیه هم نستشیه که پس رهن گرفتن اشکالی ندارد. و روایات الکثیره مثل صحیحه محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام سألته عن السلم في الحيوان و في الطعام و يؤخذ الرهن. سوال کردم از این که یه معامله سلم خری میکنه، پیش خری میکنه حیوانی را، یا طعامی رو، گندم رو سلم سلف خری میکنه، یه پولی رو، مثلا الان دامدار احتیاج به پول داره، میاد بهش پول میده، میگه که 100 رأس گوسفند مثلا برج 8 که دیگه گوسفندا بزرگ شدن به من بده، یا مثلا طعامی رو، مثلا گندمی رو میاد پیش خری میکنه، و یه اخد و رهن برای که حتما بنده خدا سر اون موقع بیاد بهش تحویل بده گوسفندا رو و این گندم رو، میگه یک رهنی پیش من بگذار. قال نعم، حضرت فرمودن اشکال نداره. استوثق من مالک ما استطعت، هر چه میتونی مالت رو وثیق و محکم کن، هیچ جور نذار از سرت کلا بره مالت بره. اصلا کلا در این امور به هر کسی که احتیاط، هر مقداری که اعتماد بکنه کار احمقانه است. از نوشتن نه ناراحتی پیش میاد اگر وضعشو قشنگ مشخص کنی، نه این که انسان فردا مورد پشیمانی میشه. طلبه مدت ها پیش زنگ زده بود پیش من که آقا کار ندارم، که آقا گریه و زاری، که بعد من فهمیدم یا آقا تو یک معاملی که هیچ کاره بوده آمده بدون که هیچ اطلاعاتی داشته باشه، از طرف یه عده‌ای که یکی زمین گذاشته، یکی هم میخواد مالی رو بگیره، آمده این گفته من وکالتا قبول میکنم، یکی میاد زمین میذاره، یکی هم میسازه، صدون صدون برمیدارن، آقا آمده کار ندارم، ساخته ساختمون رو به یه مبلغی رسونده، اول یه وکالتنامه یک دونگ بهش دادن، وقتی مثلا پیریزی کرده و ساختمون آورده بالا، حالا ساختمون تقریبا تکمیل شده، مشکلیه که 700 میلیون تومان شهرداری میخواسته یا آقا واریز کنه، 700 میلیون تومان واریز نکرده که صدون صدون کجا بگیره، ولی ساختمون تکمیله. بعدی بنده خدا اون آقا اصرار داشته که یک دونگ به من دادید 700 برام کمه، یک دونگ دیگه هم به من بدید که من بتونم بفروشم 700 میلیون بدم. این آقایی که در واقع مالک اصلی، مالک زمین بوده، میگفته به آقایی که آمده به طلبه که آمده وکیل شده بوده، مفتی کار نکن، سرت کلا میذارن، بذار بره 700 میلیون بریزه، یک جا صدونگ صدونگ جدا کنیم. این آقا هم آمده اصرار کرده، گفته نه به پای من حالا یه دونگ دیگه بی بنده خدا بدیم که بره بفروشه بتونه 700 میلیون بریزه، او هم حق داره. وقتی اومدن نکرده یه وکالتنامه یه دونگ دیگه بریزه، ورداشته یه وکالتنامه دو دونگی برو بنده خدا نوشتن، بعد ورداشته وکالتنامه این که هر یک دونگ 700 میلیون تومان دو سال پیش میارزیده، داده به یه بنده خدای بنگایی، گفته یه برو باطلش کن. بنگایی هم وکالتنامه رو گرفته داده به آقا و رفته. بعد بیزنگ زده گفته آقا من از آدم به سادگی تو پیدا نمی‌کنم دیگه، تو هم 700 میلیون پول داده، چند سال می‌خوام کار کنم 700 میلیون تومان دایرم، سدونگش رفته فروخته و رفته. حالا بنده خدا رو گریه می‌کرد، می‌گفت چه کار احمقانه کردم، گفت خب راست میگی، گفت چیکار کنم، گفتم دو دستی بزن تو سرت، چیکار می‌خوای بکنی، هیچ کاری نمی‌تونی بکنی نه شاهد داری نمی‌تونی. گفتم شما اینقدر آدم باید ساده باشه، رو وکالتنامه‌ای که می‌گفتی او آقا باطل کنه زیرش می‌نوشتی به موجب تبدیل این وکالتنامه به وکالتنامه فلان، این وکالتنامه از اعتبار ساقط است. شما با دستخط معمولی هم که می‌نوشتی گفت وکالتنامه اعتبار ساقط بود، یعنی جای دیگه نمی‌تونست بره با این وکالتنامه چیزی بخره، هر کی می‌دید با آقای وکالتنامه نمیشه از اعتبار ساقط است، برو صحتش اثبات کن. گفتم یه گوشهشو پاره میکردی، جای امضاشو پاره میکردی، رو امضاش خط میکشیدی، مینوشتی یه کلمه مینوشتی، هیچی، شما همچون وکالتنامه 700 میلیون تومان پول رو دو دستی به یه آدم که اصلا نمیشناسیش، بنگاهی که تو عمرت ندیدیش، یه خب چرا ورداشتی دادی؟ لذا توی عمر انسان هر چی با دقت عمل بکنه مشکلی برای پیش نمیاد. آیه قرآن هم همین، حضرت هم همین میفرماید، میفرماید استوثق من مالک ما استطعت، قال و سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيه، میگه سوال کردم از رهن و کفیل در بیع نسیه، که حالا نسیه داریم میگیریم یا رهن اتخاذ کنیم یا کفیل که تو کفالت میاد، یعنی که بگم یک نفر رو معرفی کن که اگه تو دین رو ندادی او دین رو بده. فقال لا باس، یعنی کفالت چه معنی ضمانته و غیره، چون کفالت رو برای کفیل بر نفس میگن، اگه کسی مثلا زندانی باید بره یا باید تحویلش بدن جانی هست، اونجا کفالت بیشتر معنی میده. این کفیلی که اینجا میده یعنی ضامن بیار برای این مال. والقول به اختصاص مشروعیت رهن به حالت سفره تمسکن به اطلاق الآیت الکریمه ضعیف. بعضی از اهل سنت قائل شدن که میگه آیه میگه و این کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتبا فرهان مغروزه، رهان مار سفره، در صورتی خب مشخصه و این کنتم علی سفر به عنوان فرض غالبی داره بیان میکنه. در آیه قبل آمد گفتش که اصل بر نوشتن دیگه، چون واقعا رهن گرفتن سخته، خیلی وقتا افراد مالی رو که به عنوان رهن بتونن بذارن ندارن، اگر بنا باشه در همه جا بنای بر رهن باشه معاملات به هم میریزه، پس اصل بر نوشتنه. حالا یه موقعی وسط بیابونن دو تا آدم بی سواد نمیتونن بنویسن یا شاهدی ندارن که شهادت بده، میگن اونجا چیز بگیرید، رحم بگیرید، ولی به معنا نداره که اختصاص داره. فرض غالبیه که استیساق بر دین جور دیگه ایجاد نمیشود مگر با رحم گرفتن. او کجاست؟ در سفره، که تو سفره که غالبا فقط استیساق بر دین به رهان مغروزه، ولی در حضر که خب آیه قرآن خودش گفت کاتب و شاهد بگیرید دیگه، بنویسید شاهد هم برش بگیرید. پس بنابراین این و این کنتم علی سفرین بنابر فرض غالبه، مثل همون آیه‌ای که در مورد تیمم آمده و این کنتم مرضا او علی سفرین فلم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا، که اونجا هم بحث سر اینه که اینجوری نیستش که فقط انسان وقتی تو سفر آب پیدا نکرده حق تیمم داره. نه، فرض که آب پیدا نکرده، خودش آب پیدا نکردن عدم وجود ما یا عدم وجدان ما بنابر اختلافی سر جای خودش هست. این موضوع چیه؟ این موضوع جواز تیممه، یعنی تبدیل می شود وضو با عدم وجدان ما به تیمم. حالا فرض غالبی عدم وجدان ما کجاست؟ در سفره، ولی تو حضر که تو هر خانه یا کنار هر خانه یا یه خونه بوده یه چای آب بوده، خب این فرضی که آدم تو خونه خودش آب پیدا نکنه فرض بسیار غیر متعارفیه، مخصوصا اون زمان. الان متعارف‌تر میشه، چون ممکنه شما بگید آقا دو روز آب شهر قطع شده، ما آب تو خونه‌م نداریم، یا دیگه الان فرض ذخیره آب نیست، هیچ آبی هم ذخیره نکردیم. ولی اون زمان که غالبا آب رو اینجوری نبوده که همیشه به این مقدار در دست دست باشه، عموما آبها منابع عمومی وجود داشته، آب انبارا نزدیک منزلها وجود داشته، تو خونه ها چاه آب وجود داشته، بنابراین مردم همیشه ذخیره آب داشتن. این فرضی که آب نباشه در اونجا فرض غیر متعارفی بوده، ولی تو سفر فرض متعارفه. پس این حمل میشود بر قالب موارد و یه حرف اهل سنت درست نیست. و القول به اختصاص مشروعیت رحنه به حالت سفره تمسکن بالآیت الکریمه ضعیفون، فان ذکر السفر مبنی علی القالب من عدم تواجد الکاتب فی. فرض غالبی که کاتبی نیست به طریقه دیگه ای بخوایم این مالمون رو محکم بکنیم در سفره، ولی در حضر که خب کاتب پیدا میشه. و هو که ذکره فی قوله تعالی، این مثل دیگه که سفر رو در یه جای دیگه هم تو بحث تیمم آوردن، و این کنتم مرضا او علی سفرین، و او بعد آیه قرآن میگه شرایطی براتون پیش آمد که میخواستید مثلا چی کاری انجام بدید، فلان تجدو ما ان فتیممو، موقع نماز خواندن آب پیدا نکردید فتیممو، شما تیمم بکنید. علا انه یکفینا اطلاق سنت شریفه، علاوه بر اینکه اطلاق آیات هست، اطلاق سنت هست، و این روایه به این حدی نیستش که بخواد اطلاق روایات رو تخصیص بزنه. بله دیگه، همین روایتی که خوندیم، حضرت فرمودن استوثق من مالکه مستطعت، فرق نمیکنه سلم فی الحیوان، یعنی شما ظهورش میگه سلم فی الحیوان یعنی که فقط در سفر باشه، این همش اطلاق بوده. و علیه فما ينسب الى بعض العامه من عدم جواز الارتهان في الحضر لا وجه له خصوصا، و ان لازم التمسك بالايه الكريمه لاعتبار السفر اشتراط و فقدان الكاتب للدين في مشروعيه الرهن عليه. میفرمایند پس این حرف اهل سنت گفتن که رهن مختص به سفر صحیح نیست، خصوصا اگر شما میخواهید فرهان رو اختصاص بدهید به علا سفر بودن، مغبوزش چیکار میکنید؟ پس شما باید بگید و ان کنتم علا سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، باید بفرمایید که در سفر فقط رهن مقبوزم باید باشه. ببخشید او یه بحث دیگه الان فرض نیست، فرضیه که میگه که و ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضا، مال قسم ولم تجدوا کاتبنه، میگه اگر در سفر بودید و کاتبی هم پیدا نکردید رهان مقبوضه بشه. پس باید بگیم یک شرط نداره، دو تا شرط داره. چرا شما اختصاص به یک شرط دادید؟ چرا میگید رهن مختص به فرض سفر بودنه؟ شما بگید مختص به فرض سفریه که کاتب نباشه. اگر در سفر کاتب وجود داشته باشه باز هم رهن مشروع نیست، در صورت خود اهل سنت رو نمیگن. خب چه تفاوتی بین دو تا وجود داره؟ میگه ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، دو تا شرط باید باشه، هم در سفر باشید هم کاتب پیدا نکردید. پس کسی که تو سفر کاتب پیدا میکنه در این صورت باید بگید رهنش مورد قبول نیست، در صورت خود اهل سنت هم نمیگن. و علیه آنچه منتسب است به بعضی از عامه که گفتن که ارتهان در حضر صحیح نیست، این وجهی ندارد این حرفشون، خصوصا که لازمه تمسک با آیه کریمه اینه که علاوه بر اعتبار سفر باید اشتراط فقدان کاتب الدین رو هم در مشروعیت رهن داشته باشیم، چون آیه میگه ان کنتم علی سفر ولم تجدوا کاتبا، هر دو تا قید باید باشه. و هو غیر محتمل ولم یقل به القائل المذکور، خود همون آقای عامی که گفته است باید حتما رهن در سفر باشد، خودش نگفته حتما شرطش یه که کاتبی هم وجود نداشته باشد. این هم میشود قرینه این مطلب. خب این بحثی نداشت، بریم ادامه بحث. مطالب خیلی سنگینی نداره، سریعتر بخونیم که جلو بیفته. شواهد صحت رد، مشترط لصحت رد توفر رو برای صحت رد چند توفر و وجود چند شرط چند نکته شرط شده. اول الاجاب من الراهنه و القبول من المرتهنه به کل ما یدل علیهما ولو بالمعاتات. از طرف راهن حتما ایجاب خوانده شود، از طرف مرتهن قبول شود. البته قبلا آمدیم گفتیم که اطلاق ادله دلالت میکند که برعکسش هم میشود. به کل ما یدل علیهما، بگه رهن دادم، میگه این مال پیشت باشه، میگه که اینو نگه دار تا بعدن پولتو بیارم. ولو بالمعاتات، علاوه معاتات، میگه آقا مثلا قرض داری به ما بدی، میگه به شرط که چیزی پیش ما بذاری ها. هنوزم پس چیز یه کلام میگفته ضمن معامله. بعد میره برمی‌داره یه انگشتر قیمتی میذاره و این مثلا 100 هزار تومان پولو برمی‌داره میره. اینجا بالمعاتات رهن محقق شده. و البلوغ و العقل و القصد و الاختیار و فراهن و المرتهن. شرط بعدیه که بلوغ و عقل و قصد و اختیار در راهن و مرتهن باشه، اینا شرایط عامه تکلیف بودن. و عدم الحجر علی الراهن لسفهن او فلسن، باید راهن محجور از بابت سفه و فلس نباشد، چون کسی که راهنه این پول رو میخواد رهن بگذارد، با رهن گذاشتن داره در مالش تصرف مالی میکنه و مفلس و سفیه در از تصرفات مالی منع شدن. و کون المرهونه عینا مملوکه یجوز و بیعها و شراعها، اون چیزی که به عنوان رهن میذارید باید عین مملوک باشد که جایز باشد بیعش و شراعش. اینا همش به خاطر که اگر اینها نباشد استیساق بر دین ایجاد نمیشود. اگر عین نباشد، دین نباشد، خب دین که قابل قبض نیستش که من بگم که آقا این وثیقه عرض کنم مال یا وثیقه دین خودم بشه. اگر مملوک نباشد، شراب باشد، خب قابل فروش نیست پولم رو بگیرم. اگر بیع و شراعش جایز نباشد که خب باز نمیتونم که به پول خودم دست پیدا بکنم. فلا یصح رهن و دینه ولل منفعه، رهن دین درست نیست، رهن منفعت درست نیست، چون نمیشود قبضش کرد. ولا مثل الخمر ولا مثل، خب خمر به خاطر چی؟ به خاطر که مملوکه نیست. یجوز و بیعها لا مثل طیر فی الهوا، چون یا مال وقف که مثل طیر فی الهوا خرید و فروشش صحیح نیست شرعا. مال ایاتون باشه قبلا تو کتاب البیع گفتیم مال باید قابل عرض کنم باید این قابلیت رو داشته باشه که شما تسلیمش بکنی به مشتری. اگر مال قابل تسلیم نباشه معامله صحیح نیست. ولوقف ولو کان خاصا، وقف خاص درسته که میگیم به ملک موقوف علیهم در میاد بنابر نظر اکثر، یعنی اگر وقف اولاد بشه ملک اولاد ذکور میشه، ولی حق خرید فروشش رو ندارن، فقط باید از چیش استفاده کنن؟ از منافعش استفاده بکنن. لذا بنابر این مال هم به عنوان رهن نمیشود گذاشت. و کون ما یرحل علیه دینا ثابتا فی الذمه لفعلیت سببه من اقتراض او اسلاف مال او شراء نسیه، فلا یصح الرهن علی ما سیستقرض علی او علی ثمن ما سیشترا و نحو ذلک. میفرمایند آنچه که رهن برش گرفته میشه باید دین ثابت در ذمه باشه، یعنی اول یک دینی محقق بشه بعد برای او رهن گرفته بشه. عرض کنم چون او چیزی که ما میخواهیم رهن به سبب اون معامله رهن متقوم بدیه که این رهن به خاطر پشوانه یک دینه. اگر قبلش دینی نباشد الان بالفعل چیزی نیستش که شما بخواید بگید که این رهن پشوانشه. خب کون ما یرهن علی، آنچه که برش رهن در مقابلش رهن داده میشود یک دین ثابت فی الذمه باشد، به خاطر اینکه سببش الان فعلی شده باشد، یعنی فعلیتش به فعلیت سببش باشه، یعنی الان قرضی شده باشه یا اسلاف مالی شده باشه، یعنی الان داره بالفعل میشود، نه اینکه الان رهن بگیرید برای یک مالی که 2 ماه آینده. این به معنی نیستش که اول شما معامله رو تمام کنید بعد رهن بگیرید، نه، رهن هم در ضمن معامله گرفته میشود، ولی باید همین الان سببش داره فعلی میشه. میگه آقا پول قرض بده، میگه مال رهن رو بیار، رهن میاره، همین الان هم پول قرض میده هم رهن رو میگیره. خب من اقتراض او اسلاف مال، مال رو میخوای سلف خرید بکنی یا شراء نسیت یا نسیه فروشیه، فلایسح رهن، صحیح نیست رهن بگیریم بر آن چیزی که در آینده قرض خواهیم داد یا به خاطر ثمن اون چیزی که هفته آینده خواهیم فروخت و نحو ذلک. مثلا یه ماشینی یکی دست شما امانتی گذاشته، بعد میگه ماشین رو پس بده، میگه مگه شما هفته دیگه نمیخوای بیای از ما جنس سلف بخری؟ این ماشین باشه مثلا رهن اون چیزی که هفته آینده میخوای بخری، درست نیست. و قبض المرتهن للعین المرهونه حدوثا ولا تستلزم استتامتا، اون مال مرهونه رو ابتداعا باید قبض بکنه، ولو که استتامتا میتونه دوباره به طرف مقابل بده که ازش استفاده کنه، که حالا وجهش رو خواهیم خوند. و المستعد فی ذلک اما اعتبار الایجاب و القبول فی تحقق الرهن فهو مقتضا کنه عقدا. اینا دیگه چون قبلا گفتیم بحث نداره. اما الاکتفا به کل ما یدل علیه ما ولو بالمعاتاد، اینم صد بار گفتیم، فلانه بعد صدق عنوان الرهن یصح التمسک به اطلاق دلیل مشروعیت. بارها گفتیم قید یا قید مقوم عنوان یا قید مقوم عنوان نیست، در قیود غیر مقوم به اطلاق ادله صحت تمسک میکنیم، در قیودی که شک داریم و احتمال مقومیت رو میدیم نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. اما اعتبار بلوغ و ما بعده فلان ذالک من الشرائط العامه فی کل عقد، که در عقد بی به تفصیل خوندیم. اما اعتبار عدم الحجر على الراهنه فلان السفيه والمفلس لا يصح منهم التصرف منهما التصرف في اموالهما، حق تصرف نداره. اما عدم اعتبار ذلك في المرتهنه، کسی که مال رو میخواد به عنوان رهن بگیره لازم نیست محجور باشه، یعنی من این نداره که محجور باشه، عدم حجر درش لازم نیست. فلانه بالرهن لا يتصرف في ماله، این که در مال خودش تصرف نمیکنه، مال دیگه‌ای رو به عنوان رهن گرفته. نفرمایید که در بحث قبل که بحث قرض بود گفتین که نه آقا سفیه نمیتونه عرض کنم خدمت شما قرض بگیره. اونجا عرض شد به خاطر اینکه سفیهی که قرض میگیره تصرف یه نحوهی کرده، گفتیم هم تصرف از امام هم اونجا بیان داشتن که هم تصرف در اموالش ممنوعه هم تصرف در ذمه‌اش، و کسی که مال رو قرض میگیره ذمه‌اش رو چیکار میکنه؟ مشغول میکنه، و در اینجا ممکنه بگیم کلاه سرش میره. ولی کسی که مال رو به عنوان رهن میگیره در ذمه‌اش هم تصرف نمیکنه، چون مال رهنه که مال مضمون نیستش، لذا یه مالی رو گرفته پیش خودش نگه داشته.
بالاخره لازمه این رهن یا تصرف بوده دیگه، یا قرضی بوده یا
نه، یه معامله نسیه یه کسی به نفع این سفیه بوده، یه معامله نسیه ولیش انجام داده، سفیه میگه رهن بده. ولیش میاد یه ولی این بچه میاد یه معامله چیز براش، ولی این سفیه میاد یک معامله که به نفع این سفیه هست به طور سلفخر انجام میده، سفیه میاد میگه که نه باید این فردی که میخواد بخره رهن بده، مال رو به عنوان رهن میگیره، یا نفعش مالی رو قرض به دیگری بدن، این میگه در مقابلش رهن بده. فرض داره
طرف مقابل دینشو
الان اگه میخواد رهن بفروشه چی شو؟ خب میاد برمی داره میفروشه دیگه، چه در خوده؟
تصرف
نمیکنه، او خودش تصرف میکنه. ای حق شما حالا میخونیم، شما حق ندارید مالتون رو بفروشید بعدم تصرف کنه. نگفتیم که سفیه در تصرف اموال دیگری، او قضیه آی خویی یادتون رفت که تعریف کردم، اون دیوانه ای که میگفتش که پول گرفتن اشکال داره، پول دادن که اشکال نداره، سفیه در تصرف در اموال خودش ممنوعه، کسی نگفته در تصرف در اموال دیگری هم شما ممنوعید، در اموال اون راهن داره تصرف میکنه نه در اموال خودش. اما عدم اعتبار ذلك فی المرتهن فلانه بالرهن لا يتصرف فی ماله، ای با رهن گرفتن که در مال خودش تصرف نمیکنه، در ذمه‌اش هم تصرف نمیکنه. و اما اعتبار کون المرهون عینا، از اینجا مهمتر میشه، ایشون میفرمایند فلان الدین لا يمكن تحقق القبض فی، شما دین رو که الان بالفعل نمیتونه قبضش بکنی، و هو شرط فی صحت الرهن کما سیاتی، بعدا خواهیم گفتش که قبض شرط در صحت رهنه. علاوه بر او بل یا لا یصح تعلق الرهن بالدینه حتی بناءً علی انکار شرطیت القبض. چرا؟ میگن غرض از رهن گرفتن توثیق بر اینکه مال شما از بین نره. خب وقتی دینی که کسی که یک طلبیه که خودش رو حواس، یه چیزی که خودش رو حواس، باز میخواد پشوانه این پولی باشه که من میخوام دین دیگر، یه دینی میخواد پشوانه دین دیگر بشه، ولی چی جور استیساقیه؟ حتی بناءً بر انکار شرطیت قبض، به خاطر اینکه ان الغرض من الرهن هو الاستیساق، یعنی محکم کاری، لا یتحقق بالدین، دین که نمیتونه سبب محکم کاری بشود، پس بنابراین به وسیله دین نمیشود. اون چیزی که ما با آقای ایروانی یکم بحث داریم بحث منفعته. تو بحث قبلی مثل قرض و جاهای دیگه آقای ایروانی همیشه میگفتن که منفعت قابل قبض نیست، ما اونجا مناقشه کردیم گفتیم آقا منفعت قابل قبضه، هیچ اشکال نداره، قبض منفعت به قبض عینش. حالا اینجا ایشون یک لو سلمنای میگن، میگن ولو که بگیم منفعت قبض دارد باز هم برای رهن مشکل برمیخوره. میگیم مشکلش چیه؟ میگن به خاطر این که منفعت آنما و تدریجا از بین میرود، درسته؟ پس شما نمیتوانید استیساق و محکم کاری بکنید در منفعت برای گرفتن بفرمایید اون دین خودتون، طلب خودتون، چون منفعت دیگه شما میگه آقا 6 ماهه این خونه رو من به شما اجاره دادم، اجاره این خونه رو 6 ماهه به عنوان رهن میگیرید، خب سر 6 ماهه که من ندادم این منفعت چی شده؟ این منفعت از بین رفته دیگه، متصرمه به متصرم الوجود، یعنی آنما آنما از وجود میاد و از بین میره، شما نمیتونید مال رو ازش بگیرید. تعجب میکنم چه جواب آیوان دارن، چه جور استدلالی میکنن. خب شما ازی بر نگیر، طولانی مدت تر بگیر. شما بگو آقا منفعت این هتل شما از الان تا 5 سال دیگه دست من باشه، هتل رو هم همجوری بخوابون. اگر این 1 میلیارد تومان شما رو تا سریا خون منزل مسکونیه، یکی از شما 10 میلیون تومان قرض میگیره، میگه طبقه بالای منزل شما، میگه 2 ماهه، میگه خب پس طبقه بالای منزل شما 1 سال رهن دست من باشه. اگر سر 2 ماه پول آورد نیاورد، از او به بعدش اجاره میدی، که گفته که حتما باید تو این رهن تو این مدت قبل باشه، شما مال مرهونه رو عمش رهن بگیر برای بعدش بتونه از منافع استفاده کنه، که گفته قبل از منافع استفاده کنید. تا هر موقعی که دین تو بگیری، تا هر زمانی شما عجل ما، شما منفعتشو بگو تا زمانی که بتونم پولم این مبلغ پول رو ازش بردارم. چه مهمه؟
این ماد اینو میفروختین.
خب اینجا نمیفروشید اجاره میدی.
خب یه چیزی خیلی بیشتر از اون دین تو دست ما هست.
نه ممکنه کم، مگه برای بخشش بگید؟ کی گفته؟ ممکنه برای بخشش بگید. ممکنه شما مثلا یه سرویس اشکال داره، یه سرویس 10 میلیون تومانی رو یه سرویس 8 میلیونی به شما رهن می‌ذاره. میگید خب بخشش بشه. اینکه شما میگید چی بیشتر بشه؟
اگر منفعت
باقیشو برمیگردونیم، میفروشیم باقیشو برمیگردونیم، منفعت به اندازه‌ای که دینتون باشه استفاده کنید، بیشتر بود طلبکار میشه پولو بهش برمیگردونید یا استفاده نمیکنید. شما به میزانی که دارید استفاده دقیقاً چه من نمیفهم فرق میکنه، شما یه عینی میگیرید که 3 برابر مثلا برای 100 هزار تومان رهن 300 هزار تومانی میگیرید، خب ما باقیش رو طلبکار میشه. حالا برای 100 هزار تومان اجاره 3 ماه که 300 هزار تومانی میگیرید، تونستید 3 ماه اجاره رو استیفا کنید، استیفا میکنید، کمتر استیفا کردید، کمتر استیفا میکنید، به اندازه ای که پول دارید استیفا میکنید، ما باقیش رو برمیگردونید دیگه، مثل بقیه مواد. شما میگید آقا 1 سال این منزل شما برای رهن 1 میلیون تومان پیش ما اجارهش باشه، نتونست میدینش به اجاره 6 ماه اجارهش استفاده میکنید، مثلا 6 ماه اجاره میدید، بعد از 6 ماه به بنده خدا میگید آقا ما استفاده کردیم، حالا مال خودت میخوای هر کار بکنی. اما عدم صحت تعلق بالمنفعه فلانه لو تصورنا فيها تحقق القبض، اگه بگیم منفعت قبض داره که داره به قبض عینه، فيمكن ان يقال میتونیم بگیم هیه، یعنی منفعت من الموجودات المتصرمه تدریجا، از موجودات متصرمه الوجود، یعنی آنن ما آنن ما به وجود میاد و از بین میره، و لیست موجودن قارایه، موجود ثابتی نیست، لیمکن ان تکون وسیقتن علی الدین، که این بخواد وسیقه بر دین باشه. چرا؟ یعنی این که وسیقه بر دین بودن یعنی امکان استیفای عرفی باشد، مگر قار و غیر قار بودن تو روایت آمده که فرهان مبغوزتون فرهان قارتون مبغوزه، آیه قرآن همچی قیدی داره که شما میخواد قار بودن ملاکیه که من عرفم بتونم منفعت رو استیفا بکنم، در اجاره الان بهترم استیفا میشه از فروش این، خیلی راحته، یک ماه مغازه رو اجاره میدم، ما 1 میلیون تومان پولشو میگیرم، رهنمو پولمو استفاده میکنم. و اما اعتبار کن المرهون امرا مملوکا، این مشخصه، فلان غیر القابل للملک فی نفسه کل خمر او غیر المتصف به بالفعل لا يحصل به الاستیصاب، این همونجوری توضیحش در این خوندن دادیم، مثلا عرض کنم ماهی توی دریا و پرنده فراری و خمر و خوک و اینا، خب ما نمیتونیم ازش استیصاق بکنیم. فقط یه فرضی وسط هست که توی بحث اون فکر می‌کنم میره مطرح هم کردیم، تو همون بحث چیز عبد عابق رو اونجا مطرح کردیم توی بحث بی که حتما باید قابلیت تسلیم وجود داشته باشه، گفتیم در عبد عابق میگن ممکنه بگی معامله صحیحه به خاطر که منفعت از عبد عابق میشه منفعت بود، مثل این که چی بود منفعتش که
آزادش،
آه احسن، به عنوان کفاره آزادش بکنید، لذا او بحث اینجا هم میاد. و من های اتزه الوجه فل اعتبار کون العین المرهونه امرا صالحا للبیع و الشراء ولا یکفی ان تکون مثل الطیر فی الهواء اول، و باید بتونم من استیصاق داشته باشم، وقتی میتونم بفروشم چی فایده داره. اما اعتبار و ثبوت دین فی الذمه، توجه داشته باشید ها، باز نگید که آقا خب من این مال وقفی رو میگیرم، اینا هم نمیتونن درش تصرف بکنن، نمیذارم تصرف کنن، اونا ضرر میبینن، بعد مجبورن پول منو بدن که بتونن از مال استفاده کنن. وثیقه به عنوان اینکه ما بتونیم از خودش طلبمون رو وثوق کنیم، نه که طرف اذیت بکنیم که حتما بتونه بعد بره پول ما رو ورداره بیاره، مراد از وثیقه اینه. و اما اعتبار و ثبوت دین فالذمه حالت العقد فلان الرهن وثیقه على مال المرتهن الذي هو ضابط ثابت في ذمه الغير فقبل ثبوت الدين في الذمه لا يستغ الرهن والاستيصاق. خب دقت کنید، اینجا یه فرض یه بحث اصولی داریم که این بحث اصولی رو ما قبلا هم خدمتتون هم عرض کردیم. نگاه بکنید، ما گفتیم همین الانم توضیح هم دادیم، گفتیم در مورد عرض کنم خدمت شما قیودی که بازگشتشون به خصوصیت خود یعنی در واقع شک که در قید متقوم عنوان عقد نباشد، اینجا میتونیم به اطلاق توسل کنیم، ولی اگه شکمون در شک قید متقوم خود عقد باشد، نمیدونیم اگر این خصوصیت رو نداشته باشه عرفاً به این عقد صادقه یا عقد صادق نیست، در اینجا نمیشه به اطلاق ادله توسل کنیم، چون این شبه شک در شبهه مصداقیه مفهوم عقد شده در دلیل. وقتی شما نمیدونید در عین بودن شرط یا شرط نیست، خب این از اون قیودی نیست که قیود شرط صحت باشه، بلکه شرط اصل تحققه، چون شما میبینید که مشهور معنی میکنن که میگن البیع معاوضت عینن به مالن، خب اگه احتمال میدیم عین بودن شرط باشه دیگه، اگه عین بودن لذا کسی که میگه آقا من این برام ثابت نیست، شک دارم در این که حتما بی مبیع باید عین باشه یا نه، نمیتونه به اطلاق حل الله البیع تمسک بکنه، چون اصلا نمیدونه در اینجا بی صادق یا بی صادق نیست، این میشه تمسک با هم در شبهه مساقی عام. در مقام هم همینه، این از قیود نیستش که اگه بازگشت میکنه به شرط صحت بازگشت میکنه، شک در اصل صدقه، ما نمیدونیم در جایی که هنوز هیچ قرضی وجود ندارد آیا رهن صدق میکنه یا رهن صدق نمیکنه، چون ما چیزی که از رهن تو ذهنمون اینه که رهن مالیه که به ازای محکم کاری برای یک دینی محقق میشود، یعنی قرار داده میشود، هنوز که دینی محقق نشده که ما بگیم آقا بیا پشتوانه براش بذار. پس بنابراین در این موارد چون شکمون بازگشت میکنه به قیودی که دخیل در خود عنوان رهنه، نمیتونه به اطلاق تمسک کنیم، اگه بخوایم تمسک کنیم میشه تمسک به عام در شبهه مستاقیه، بنابراین در اینجا به اطلاق نمیشود توسل کرد، استصحاب عدم جریان و ترتب اثر میکنیم، نمیدونیم این رهن اثر برش مترتب یا مترتب نیست، اصالت الفساد یعنی اصلیه که اثر بر عقد مترتب نمیشود. قبل از این که این رهن محقق بشود من حق داشتم دینم را از این مال استیفا کنم یا نه؟ قبل از اینکه رهن محقق بشه من حق ندارم دینم رو از مال دیگری استیفا کنم، درسته؟ حالا شک دارم میتوانم مال رو از دینم رو از این مال استیفا کنم یا نه، استصحاب میگویم نمیتوانی، پس ما استصحاب عدم ترتب اثر میکنیم. اینا توضیح چند بار تا حالا گذاشتیم. اما اعتبار و ثبوت دین فی ذمه حالت العقد، به خاطر که رهن وثیقه بر مال مرتهنه، اون مال مرتهنی که ثابت در ذمه غیره، پس قبل از ثبوت دین در ذمه اصلا رهن و استیثاقی صدق نمی کند. اگه قرص و محکم گفتیم مثل آقای ایروانی گفتی اصلا رهن برای مال مرتهنی که در مقابل ماف ذمه است که به طور مطلق اصلا یقین داره در اینجا دیگه اصلا رهن چه صدق نمی کنه، ولا اقل من شک، اگرم نبی قرص و محکمی صحبت نکردید، گفتید آقا ما شک داریم شاید اینجا رهن صدق بکنه، فلا اقل من شک فی اعتبار ذلک و هو کاف لجریان استصحاب عدم ترتب الاثر، ما در اینجا استصحاب عدم ترتب اثر بر چنین رهنی بار میکنیم. میگید آقا اطلاقات چی شد؟ میگن بعد عدم جواز تمسک به اطلاق دلیل المشروعیت، چرا؟ لکون المورد شبهتن مستاقیه، که گفتیم کجا شبهه مستاقیه است، هر موقع شک که در قیود مقوم صدق عقد باشد میشه تمسک به عام در مورد اون موارد، میشه تمسک به عام در شبهه مستاقیه، هر وقت قیودی که شک در اشتراط در صحتش داریم اگر شرط باشن شرط مقوم نیستن، صدق برشون متوقف نیست، صحت برشون متوقفه، در اون موارد به اطلاق تمسک میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
کجا گفت صحته؟ عنوانش
دیگه
نه کجا؟
نه مشخص نیست، خب به طور کلی میگیم دیگه، حالا این شرط صحتی میگیم اهمه، هر وقت عقد محقق نشه صحیح هم نیست، این که او عنوان کلی که اونجا گفته که درسته، وقتی یه چیزی شرط اصل عقدم هست شرط صحت هم قطعا هست دیگه، وقتی عقد محقق نشه، ولی اینجا برای راسته استدلال کردنه، ما میگیم آقا معامله بیعی که معامله بیعی بر منفعت صحیح نیست، نمیگید؟ خب دیگه صحیح نیست بخاطر اصلا بیع صدق نمی کنه، الان به لحاظ استدلالی داریم میگیم.
بعد این قضیه عرفیه تشخیصش؟
بله. بله بله بله، یعنی باید ببینیم که با اون مفهومی که عرفاً میگیم بسنجیم یه موقع متعقنه برای ما که نه اگر شرط باشه در عرف شرط نیست، در عرف هم اگه شرط باشه در صدق شرط نیست، در صحت شرطه، چون عرف هم شرط صحت رو جز شرط صدق میدونه.